العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بس به این صفحه 18 رسید از مکاسب محرمه از این چاپ کنگره جلد اول. جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمود که کسب‌های محرم دارای انواعی است که ما این انواع رو باید در ضمن مسائلی ذکر کنیم. نوع اول از انواع مکاسب محرمه عبارت بود از اکتساب به اعیان نجسه یا متنجسه که جناب شیخ فقط نجسه را گفت. جناب شهیدی در هدایت و طالب الی اسرار المکاسب فرمود که در حقیقت متنجسات هم مشمول همین نوع اوله، یعنی اعیان نجسه و متنجسه. وقت اینها ببینیم که حکم کسب و اکتساب چگونه است. اعیان نجسه رو فرمود که در ضمن 8 مسئله باید عنوان بشه، که مسئله اول در حکم بول بود که ببینیم که بول خرید و فروشش و اکتسابش چه حکمی داره، که البته اینجا تعبیر به معاوضه فرمود. معاوضه باب مفاعله یعنی تعویض. حالا این تعویض یا به نحو بی یا صلح یا هبه فرق نمی کنه، خصوص بی منظور نیست، مطلق تعویضه. کسی بول بدهد مثلا چیزی بگیره طبق مصالحه، یا مثلا هبه یا بی، منظور اینه. بعد اینجا بول رو خب تقسیم میکنن، یه وقت است که غیر معقول اللحمه، این رو فرمودن که بی و شراعش حرامه، حرمت هم در اینجا به معنی حرمت وضعی بود، یعنی معامله باطله. یه وقت است که نه، بولی که هستش از معقول اللحمه. معقول اللحم مثلا فرض کنید که گاوه، گوسفنده. ببینیم که معاوضه بر بول معقول اللحم چه حکمی داره. البته بول معقول اللحم رو ایشون میگه که اگر ما قائل شدیم به طهارتش، کما اینکه مشهورم قائل شدن به این که طاهر است و پاک نجسنی، بول معقول اللحم و حکم معاوضه بر آن چگونه است. ایشون میفهمد که مسئله مبنایی است. اگر ما شربش رو اختیارا جایز بدانیم، کما اینکه عده معتقد شدن، خب باید بگیم که معاوضه بر آن هم صحیحه، برای اینکه شربش در حالت اختیار جایزه و خواستن بگن که مثلا منفعتش هم همین منفعت شوربیه. البته کسی که بول مثلا گاو و گوسفند و اینا رو که نمیخوره، اما حالا فرض کنید که یه وقتا ممکنه داخل شیر بشه. خب توی روستاها که معمولا پستان حیوانات رو تمیز نمی کنن که، و اینا چه بسا اونایی که مقیدن با یافته به یه چیزی ممکنه تمیز بکنن، یه دم تمیز نمی کنن و شاید در ضمن دوشیدن ممکن است یه مقداری ادرارم جزو شیرا بشه و دیگه قاطی بشد و معلومم نشه، حالا یا طرف خودش بخواد بخوره یا بخواد به دیگری بفروشه. این فکری که کردیم اینجا مثلا مساق پیدا میکنه، اینم یه وقت من خیلی کمه، مستهلک میشه یه قطره دو قطره، خب اون به حساب نمیاد. اما اگه مستهلک نشد، مثلا در زمینی که داره شیر میدوشه، گوسفند ادرارش گره، ادرار ریخت داخل همین شیرا، خب این چه حکمی داره؟ اینا رو بعدن میتونه بجوشونه بخوره به بچهاش بده یا ببره بفروشه ماس کنن امثال اینها، اینجا مورد پیدا میکنه. اما کسی رسمن بخواد مثلا بول گاو رو یا بول گوسفند رو بخوره، این مشکله. حالا به هر حال گفتن اگر ما جایز دانستیم در حال اختیار شربش را، بعد علال قاعده بگیم که بهش هم چیه؟ جایزه، چون مثلا این منفعت اختیاری برش مترتبه. اما اگر چنان چه نه، شربش رو در حال اختیار جایز ندانستیم و گفتیم در حال اختیار نباید شرب بشه. در اینجا اون وقت قائل شدیم به حرمت شرب، ملاک هم استخباز قرار دادیم، گفتیم که درسته که پاکه ولی بالاخره از خبائثه و یحرم علیه مل خبائث. یکی از کارهایی که پیامبر اکرم کردن این بود که خبائث رو بر مردم حرام کردن. پس بنابراین از طرفی گفتیم به این که حرام از شربش به جهت این که خبیثه و باید ببینیم که حالا بیع و شراعش چه حکمی داره. اینجا مسئله ذات قولینه سلام علیکم. عده گفتن که منفعت محلله مقصوده درش نی، برای این که منفعت مثلا مقصوده محللش همین شرب بود که شما شربش هم به جهت استخباس جایز ندانستید، پس منفعت دیگه برش مترتب نمیشه، پس بنابراین معاوضه بر آن جایز نی، پول و مالک نمیشه. اگر آمدیم گفتیم نه، بالاخره حاکم عرفه، یه منفعت ظاهری داره ولو عند الضروره. عبارت رو دقت کنید، منفعت ظاهری دارد عند العرف ولو هنگام ضروره. بله در شرایط عادی کسی برد و نمیخوره، ولی عند الضروره مثلا فرض بکنید حالا تو بیابانی گیر کرده، اصلا هم آب نیست، این هم داره تلف میشه، پولم داره، مثلا یه گوسفنداری هم هست، خب بوله نمیدونم گوسفند رو گاو رو میگیره، چه بسا ممکنه به خاطر اینکه از هلاکت خلاص بشه شرب میکنه، به این صورت میشه ضرورت. یا ممکنه در بعضی مواقع به جهات دیگری ضرورت ایجاب بکنه که طرف از این بول اکل و شرب بکنه، وقت عند الضروره که فائده داره بگیم کفایت میکنه و حاکم به این معنا هم در حقیقت عرفه. جناب شیخ اینجا دفع دخلی میکنه که شما اگر چنانچه برای مثلا بول عند الضروره یه فایده فرض بکنید، خب در حشرات چی میگید؟ در حشرات هم چه بس هم ممکنه یه وقتا یه فایده هایی داشته باشد، عرف اونجا هم معاوضه برش رو جایز میدونه، مثلا فرض بکنید که عقربه، نمیدونم خرچنگه، مارمولکه، سوسکه، این حشرات اینجوری، جیجیرکه، اینا خیلی سوال میکنن، اینا میگن معاوضه بر آن درست نی. خب اینام که چه بس ها منفعت نادره عند الضروره داره، پس به اینام جایز باشه. جناب شیخ فرموده است نه، اینجا حاکم عرفه، عرف در مثلا همین بول گوسفند و بول گاو و اینا ممکن است منفعتی رو قائل بشه ولو عند الضروره، ولی برای حشرات چندون منفعتی قائل نیستش، لذا مسئله رو نمیتونید به اونجا هم تسلی بدید و بگید در باب حشرات معاوضه جایزه. بعدیشون فرموده است به این که به هر حال ضابطه منفعت مسوقه للبیع خواهد آمد، ملاک این که ما بگیم چه منفعتی مجوز بیع هست چه منفعتی نیست، این بعدن انشاءالله ذکر میشه که عمدتاً منفعت محلله مقصوده للعقلا دو قید داره، یکی اندر شر حلال باشه، یکی هم خیلی نادر نی، مقصود یعنی مورد توجه و عنایت عقلا، عقلا روش حساب باز میکنن. حالا پس این عبارت این شد که بگیم اندر ضروره ایجاب میکند که ما بتوانیم در حقیقت بیع و شرا بکنیم. بعد جناب شیخ از این دلیل استدلاک میکنه، خوب عنایت کنید، میگه بابا این که دلیل بر جواز نشد، شما کلمه ولو عند الضروره رو در پرانتز آوردید، گفتید به این که منفعت ظاهره دارد ولو عند الضروره، میگیم این که منفعت ظاهره داره ولو عند الضروره، منفعتش هم مثلا خوردنه، خوبی عند الضروره این منفعت رو داره، اما در شرایط اختیاری که هیچ منفعتی برش مترتب نیم، در شرایط اختیاریش کسی نمیاد به جای آب بره بول گوسفند رو شور بکنه، این حرفانی. پس دلیل شما اخص از مدعاست، دلیل شما جواز بیع و شراء بول است در حال اصطلاح، و حالا اینکه مدعای شما این بود که مطلق جواز بیع، چه حال اصطلاح چه غیر اصطلاح. اگه اصطلاح باشید که و ما من محرم الا و احله الاصرار. هیچ محرمی نیست میگن که اصرار رو حلال کرده. این دلیلی که شما آوردید با مدعای شما که مطلق بود ولو در حال غیر ضرورت این نمیسازه و شما باید دلیلی بیارید که حتی در شرایط اختیاری هم بشود بیع و شرا بکنی. بله میگنی که منفعتی براش قائل بشی و بگی در غیر شرایط اضطراری هم منفعت داره، مثلا بول رو بردارم باش گل درست بکنن، باش کود درست بکنن، پای درخت ها بریزن، ولی جناب شیخ گویا محور منفعت رو اکل و شرب دانسته در بول، لذا گفته در غیر شرایط اضطراری منفعت برش مترتب نی. مرمه ای روانی اشکال میکنه، میگه جناب شیخ شما چرا محور رو اکل و شرب گرفتید و میگید منفعت غالبه بول گوسفند و گاو و اینا اکل و شربه؟ نه، چه بس ها منفعت غالبه چیزا دیگه هم هستش، مخصوصا همین تسمید یعنی کود درست کردن. اصلا اینه در حقیقت. چطور ذهن شیخ رفته سراغ خوردن؟ میگه که بگیم خیلی قدیما ممکنه بول اینجور حیوانات هم مثلا میخوردن، خوردنش رایج بوده، ولی منفعت غالبه مقصوده نوعا چیه؟ شما میبینید عذره بول اینه که جمع میکنم میرم میریزم پا درخت ها، حیوانات تو کودای گوسفندی اینا قاطی میشه با عذره گوسفند، بعد بار میکنن میبرن تو باغا. این برای تسمید و کود و تقویت گیاهان استفاده میشه. اگر این شد عیب نداره، بگیم در شرایط اختیاری هم میشود بول رو مثلا فروخ، بول معقول و لحمو، و در مقابل آن پول گره، اگر ملاک این باشه. اما اگر ملاک رو ما اکل و شرب بگیریم، بله در شرایط اختیاری هیچ منفعت مترتب نی، الا عند ضروره. عند ضرورت هم که اثبات نمی کنه در شرایط اختیاری ما بتوانیم بر رو خرید و فروش بکنیم، پس این دلیلم تمام نشد. بنابراین رجع به این که اگر چنانچه ما بگیم که شربش در حال اختیار در حقیقت جایز نیست، دلیل قرصی برای جواز بی پیدا نمی کنی. مگر در حال ضرورت، دلیل به حال ضرورت هم برای حال اختیار نافعنی که مطلقا حکم به جواز بکنیم. حالا عبارت رو ببینید آقا، تا این صفحه 18 دیروز رسیدیم. و من ان المنفعت الظاهره، این به اصطلاح وجه دیگریست برای جواز بیع بول معقول اللحم، برای جواز که بیع بول معقول اللحم یعنی بول گوسفند رو بتوانیم خرید و فروش بکنیم. چرا؟ بگه منفعت ظاهره یعنی ظاهره عند الناس ولو عند الضرورت المسوقت لشرب. بله، ولو اینکه این منفعت ضرورتی باشد که مسوق شربه، مسوق یعنی مجوز، عند الضروره، درد ناچاری تو بیابون گیر کرده، حالا تشنگی میمیره، هیچی هم جز بول گوسفند وجود نداره، این میشه ضروره. یا بعضی دردا ممکنه درمانش برای زخم و اینا این باشه. خب این کافیتون فی جواز البیع، این کفایت میکنه در جواز بیع. البته جناب شیخ گفت شربو اون برای تداوی و اینا حسابش جداست. خیلی خوب، ولی فرق و دفعه دخله. اگر شما بیع بول رو در حال ضرورت جایز دانستید و حکم به جواز کردید، خب در سایر جاها باید چنین حکمی بکنید، جایی که منفعت نادره داره مثل حشرات، ولی که این کارو نمی کنید. من فرق بینه هما این ولی فرق و جواب از سواله. ایشون جواب میده، میگه نفرمایید که فرق بین بول معقول اللحم که جایز بود بیعش با چیزایی که منفعت نادره داره فرق چیه؟ در منفعت نادره میگی بیع جایز نی، در بول میگی ها جایزه، با اینکه هر دو منفعتش نادر هستش. ایشون جواب فرموده و الفرق بینها و بین ذل منفعت الغیر المقصوده، فرق بین ابوال معقول اللحم که گفتید منفعت ظاهره دارد و بیعت جایزه، و بین ذل منفعت غیر المقصوده، و بین اونی که دارای منفعت غیر مقصود است. مثل چی مثال زدم؟ حشرات، سوس، عقرب. خب در منفعت غیر مقصوده گفتید بیعت جایز نی، در بول معکول اللحم گفتید بیعت چیه؟ بله؟ جایزه. پس فرق چیه؟ با اینکه اینا موضوعاً هر دو منفعتش نادره، منفعتش نادره. چجور؟ میگه والفرق مبتدا حکم العرف میشه خبر، والفرق بینهما بینها و بین ذی المنفعت غیر المقصوده. فرق بین ابوال که حکم به جواز کردید و بین ذی المنفعت غیر المقصوده که حکم به عدم جواز کردید، فرق حکم عرف است. به انه لا منفعت فیه، عرف میگه منفعتی نیست فیه، یعنی در ذی المنفعت غیر المقصوده. میگه چون منفعتی نیست بیعش باطله، معامله میشه سفهی، یعنی جاهلانه. چی دیگه؟ هیچ منفعت نداره پول بدی برای سوسکا. خب این جاهلانه است، پس عرف حکم بطلان میکنه. اما در مورد ابوال بالاخره میگه یه وقتی کارسازه، ولو برای رفعتش مثلا خوبه، یه همچه حرفی. خب و سیدی الکلامو فی رابطت المنفعت المسوقت للبی، که انه این دو کسی سوال میکنه، میگه بالاخره این منفعتی که مجوز بیعه چیه؟ ما باید بدانیم ضابطه چیه؟ کدام منفعت بیعه رو جایز میکنه؟ کدام منفعت جایز نمیکنه؟ بالاخره حشرات هم یه منافعی داره، پس این منفعت مسبق چیه؟ میگه ضابطه بعدن میاد. حالا بعدن تقریبا به همین برمیگرده که منفعت محلله مقصوده للعقلا هم حلال اندشد و هم عقلان بهش اعتناب بکنن، نادر و کل معدوم نشه. هر جا مشکل داشتی سوال میکنی. نه، این هم استدراک از دلیل قول دومه. قول دوم چی بود؟ جواز بود یا عدم جواز؟ جواز بود دیگه. دلیل چی بود؟ گفت منفعت ظاهره داره دیگه و این مسبق شربه. خب میخوایم از این عفیت کنیم، از این دلیل بیایم بگیم این دلیل شما به حال اصرار خوبه، لذا تو پرانتز گفتید که منفعت ظاهره ولو عند ضروره. خب دلیلتون به حال ضرورت مفیده، اما ما میخوایم حکم بکنیم به جواز مطلقا، یعنی ولو در حال اختیار، در حال طبیعی هم حکم بکنیم به جواز بیع حیوان معکول اللحم، مثل مثلا گوسفند. اینها ببینیم بولش خرید و فروش چیه. البته حالا که خرید و فروش میکنم به عنوان کود، ولی اگه ملاک رو شرب گرفتید مشکل ها، شرب که نمیشه پس چرا جایز بدانیم؟ نعم یمکن و ان یقال، ممکن است گفته شود. عرض کردم این استدراک و برگشت از دلیل قول دوم هستش. ممکن است گفته شود ان قوله صلی الله علیه و آله و سلم، قول حضرت ان الله اذا حرم شن حرم ثمنه، ظاهرش حرمت وضعیه، خداوند وقتی چیزی رو حرام فرمود حرم ثمنه. خب چرا حرام فرمود؟ چون خبیثه. پس ثمنی هم که در مقابل میگیرید اینم چیه؟ حرامه، یعنی نمیتونی تصرف بکنی. خب این خبر رو داشته باشید. این ظاهرش حاله اختیارو میگه دیگه، ان الله اذا حرم شن حرم ثمنه. و کذالک الخبر المتقدم، الخبری که میگم یمکنن یقال ان قوله و کذالک ان الخبر المتقدم، عطف به جای قوله بکنید. همچنین خبر متقدم اندائم الاسلام، قبلا داشتیم در چهار خبر ابتدای کتاب نگاه کنی، نومان مصری روایت رو اونجا نقل کرد از امام صادق که او روایت دام الاسلام یدلو الا ان ضابطه المن، ضابطه من از معاوضه و بی تحریم و شیء اختیارم. ضابطه حرمت اختیاریه نه حرمت اصراری. او روایت بخشش این بود که ما کان محرمن اصله لم یجوز بیعه ولا شراعه، او عبارتی بود ما کان محرما اصله و منهیا عنه، چیزی که اصلش حرام شده و منهی و انه لم یجوز بیعه ولا دقت میکنید شراه و روایت دوام الاسلام بود. بله یه گذشت داشتیم چرا میخواید نگاه کنید روایتی در دوام الاسلام قبلا گذروندیم صفحه بله صفحه 12 و 13 این بودن دوام الاسلام للغازی نومان مسیحن مولانا صادق علیه السلام ان الحلال من البیوع کل ما کان حلالا من المعکول و المشروب و غیر ذلک مما هو قوام للناس تا آخرش گفت و ما کان محرما اصله اصلش حرامه یعنی ولو در حال اختیار منهی عن بله ازش نشده لم یجوز بیعه ولا این حرمت رفته رو اصلشه. خب این ظاهرش اینه که در حال اختیار خرید و فروش نشه. یا این روایتی که الان خواندیم که پیامبر فرمودن ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و کذلک الخبر المتقدم دوام الاسلام یدل على ان ضابط المن تحریم الشیء اختیارا و الا فلا حرام الا وهو محلل عند ضروره و الا هیچ حرامی نیست مگر این که عند ضروره حلاله که روایات عدیده داریم مضمونش هم اینه که مامن محرمن الا وقد احله الاسرار یا از ضرورات تبیه المحظورات. خیلی خوب و المفروضو حرمتو شرب الابوال اختیارن. فرض بحث ما اینه که فرض شده از حرمت آشامیدن ابوال در حال اختیار، درسته؟ ما اینجور گفتیم که شرب ابوال اختیارن حرامه یا حلاله؟ چرا حرامه؟ ولو نجسیم ولی چون خبیثه یا حرم علیه مال خبائث. خب پس این شربت در حال اختیار حرامه. شما چه دلیلی دارید برای این که در حال اختیار بتونیم به و شرا بکنیم؟ میگید منفعت داره؟ میگید منفعتش در حال اختیار یا اصراره؟ خب دلیل نشد که. شما چه دلیل آوردی که در حال اختیار بشه بی و فروش؟ این منفعتش فقط در حال اصراره، ولی در حال اختیارش که سراغ خوردن بول نمیره، میگه که دیوانه باشه و با اون تندی هم که داره اصلا کسی سراغش نمیره، تندی عجیبی هم داره دیگه، بوله اینا سموم بدنه خارج میشه. والمنافع الاخر، خب حالا منافع دیگر مثلا با این بول ما گل درست بکنیم، خب پاک هم هست که جمع کنیم توی سطل باش گل درست کنیم، مجسمه درست بکنیم، نمیدونم کارهای دیگه انجام بدیم، پای درخت بریزیم. والمنافع الاخر، بله غیر و شرب، منافع دیگری که غیر از شرب است، مثل کود درست کردن، گل درست کردن، الای و بابه ها جدن. شیخ عجیبه میگه که اعتنا نمی شود به این منافع دیگر جدن. ای روانی خواسته به عکس بگه، بگه جدن اونا منافع، این منفعت نیست. کسی که بول گوسفند رو نمیخوره، اینا گویا اومدن منفعت غالب بول رو چی گرفتن؟ و شور گرفتن. و حالا این که علق و الانصاب منفعت غالبش همون تسمیده با سین، یعنی کود درست کردن، پا درخت ریختن. حالا شیخ فرض کرده که منفعتش فقط شوربه، شوربش هم که در حال اختیار حرامه، منافع اختیار دیگر هم که بهش اعتنا نمیشه، بنابراین نمیشه بیع و شرا کنی. حالا یکی بگه خب بول با تین چه فرق میکنه؟ با گل تین، خب گل هم همینطوره، گلو که میگیم حرام از خوردنش، ولی به اعتبار منافع دیگر بیعت جایزه. خیلی خوب، بولم بگی که خوردن در حال اختیار حرامه، ولی به اعتبار منافع دیگر بیعش بشه جایز. شیخ میگه نه، قیاس مل فارقه، چون تین منافع دیگر هم داره مثلا، اما بفهمد به این که بول که غیر از شور منفعت دیگری نداره. تسمید آقای شیخ منفعت نمیدونه، و حالا اینکه منفعت ها بزرگان اشکال میکنن. بله، فلا ينتقض بتین المحرم اکلو، نقض نمیشود شرب بول به تینی که خوردنش حرامه. تینی که خوردنش حرامه، میدونید که گر رو حرام آدم بخوره، یا خاک، میگه مثلا تربت سید الشهدا، اونم یه مقدار کمی برای استشفا یا بچه‌ای که متولد میشه یه مقدار تو سقش میریزن. ولی گل خوردن، خاک خوردن این مضر به بدنه، زردی هم در میاره. بچه رو که تادین هم تو خاکا بذارن میخوره، بعد یواش یواش یه حالت بیماری درش حادث میشه. لذا درست نی تین و خاک و اینا رو انسان بخوره. فان المنافع الاخل تین، ایشون فرموده منافع دیگری که برای گل هست اهم و اهم من منفعت الاکل المحرم، هم مهمتره هم عامتر است از منفعت اکلی که حرامه. بله اکل گل حرامه، ولی گل رو برای کارا دیگه استفاده میکنیم، باش ساختمان درست میکنیم، پشت بونم باش کاگل میکنیم، چرا بیایم بخوریم؟ یا راههای دیگه داره، کوزه باش درست میکنیم. بلا یعد الاکل من منافع تین، اصلا بالاتر از این بگم، خوردن که از منافع تین به حساب نمیاد، ولی شرب از منافع چیه؟ مثلا بوله. آقای شیخ میخواد بگه منفعت غالب بول همون خوردنه، اینم که در حال اختیار حرامه، فقط در حال اصراره. در حال اصرارم که منحصر به بول نیست، هر چیزی با اصرار میشه حلال. پس ما دلیلی پیدا نکردیم که بتوانیم بول رو در شرایط اختیاری خرید و فروش بکنیم. این تا اینجا. فن نبوی، اون نبوی هم که داشت که ان الله اذا حرم شن حرم الثمن، نتیجه بگیریم. آقای روانی اینجا یه جور گفته که قد عرفت ان الشرب لا يعد من منافع البول، قد عرفت ان الشرب لا يعد من منافع البول، میگه شرب اصلا از منفعت های بول به حساب نیامده، اگر باشه همو تسمید و خود درست کردنه. اون تو مبناش غیر از مبنای ایروانیه. نگاه کنید جلد اول، فن نبوی دالون علا انهو، شیخ فرموده نبوی که خواندیم، چون از طریق اهل سنت رسیده بهش میگن نبوی از پیامبر اکرم، دالون علا انهو اذا حرم الله شیئن به قول مطلق، وقتی خداوند یه چیزی رو به قول مطلق یعنی مطلقا بدون قید گفت فلان چیز حرامه، به انقال یهرم شیء الفلانی، فلان چیز حرامه، مثلا در آیه داشت حرمت علیکم المیتت و الدم، قید که نیاورده، حرمت علیکم المیتت و الدم. وقتی چیزی مطلقا حرام شد حرمه بیعه، یه حرمه جواب از ازاست، یعنی بیعش هم میشود حرام. یه حرام اینجا حرمت وضعیه، یعنی بهش باطله. لأن تحریم عینهی، تحریم عین این شی، وقتی میگه شیئن و خود شی رو حرام میکنه، میگه تحریم یا برگشت میکنه به جمعی منافع یا منفعت اهم غالبش، و اینجا بول از همین قبیله، جمعی منافع یا منفعت اهم غالبش، که عمده منفعت غالب بول مثلا خوردنه، پس بنابراین خرید و فروشش هم حرامه. لأن تحریم عینهی، تحریم عین شی، اما راجون الى تحریم جمعی منافع یا برگشت میکند به تحریم جمعی منافعش، مثل همین خوردن گل و اینا، او الى تحریم اهم منافعی یا برگشت میکنه به تحریم اهم منافعش، مثل همین بول که اهم چی بود؟ شور بود در نظر شیخ. و باز تکرار میکنم، خب پس وقتی میگم فلان چیز حرام است و مطلق میارن، یا منظور جمعی منافع مثل همین تین که گفتیم، یا منظور چیه؟ مثلا یه منفعت اهمی که داره. خب او الا تحریم اهم منافع الذی یتبادر و اندل اطلاع. حالا مثال به گل زدن بعضی ها او که جمعی و منافع باشه، ولی مثلا اگه به خمر مثال بزنیم بهتره، که بگیم وقتی میگه حرمت علیکم الخمر، این خمر یعنی جمعی منافعش، این میشه حرام. یا نه تحریم اهم منافع، الذی صفت اهمه، اهم منافع اون شی که یتبادر و اندر اطلاق، یتبادر رو میخوره به اهم، اهم منافع اون اهمی که یتبادر و اندر اطلاق. خب اهم منافع در بول چی شد به نظر شیخ؟ شرب شد. همه منافع چی شد؟ مثلا منافع خمر. حالا اگه گر رو بگی منافع حلال زیاد داره، مثال ممکنه عوض کنی در جمع منافع به خم مثال بزنی که آیه هم داره. خب این اندل الله یعنی وقتی مطلقا تحریم میشه، به حیث و یکونو غیره غیر مقصود من، اون به اصطلاح منفعت اهمش حرامه، به طوری که دیگه غیر از اون اصلا مقصود من نیستش، یه منفعت اهم داشته شور بوده اینم حرام کرده، پس منافع دیگهش کل عدمه مثلا. خب حالا شیخ اینجور فرض فرمود و علت تقدیرن یعنی چه؟ جمعی منافع حرام بشه مثل خم، یا اهم منافع حرام بشه مثل بول. و علت تقدیرن ید خل و شی، شی یعنی شی محرم، که گفت که ان الله اذا حرم شیئا، شی یعنی شی محرم. و علت تقدیرن ید خل و شی یعنی شی محرم، لعجل ذالک به خاطر این تحریم، به خاطر این تحریم داخل می شود شی محرم. خب کدوم تحریم؟ یعنی تحریم جمعی منافع یا اهم منافع؟ علت تقدیرن یعنی چه؟ جمعی منافع حرام باشه چه اهم منافع، داخل می شود شی محرم به جهت این تحریم. فی ما لا ینتفع به، مصداق ما لا ینتفع به میشه، اونم منفعتن محللتن مقصودتن، مفعول مطلق نوعیه، نفع ازش برده نمیشه. بله ای بهی هم میشه نائب فاعل لا ینتفع، ای بهی اینجا نائب فاعل قرار گرفته برای لا ینتفع. منفعتن محللتن مقصودتن رو به نصب بخونید، مفعول مطلق نوعیست که برای صفت آوردی، منفعتن محللتن، درست شد. و دیگه منفعت حلال عقلایی برش مترتب نیست، چون جمعی منافع زیر سوال رفته یا اهم منافع. روایت هم گفت ان الله اذا حرم شیئا، یعنی حرم شیئا به اعتبار جمعی منافعش یا به اعتبار منفعت اهمش، پس حرم ثمنه او، بول از این قبیل میشه. و تینو لم یحرم کذالک، ولی تین این گونه تحریم نشده، یعنی جمعی منافعش یا اهمش. آخه بالا گفت بولو به تین مقایسه نکنید، برای این که تین این گونه تحریم نشده در روایات، یعنی جمعی منافعش یا منفعت اهمش. بل لم یحرم الا بعض و منافع غیر المقصودت من به هو الاکل، بلکه تحریم نشده است مگر بعض منافعش که اونم اندن و غلا چندان قصد نمیشه. کم میشه که کسی بیاد مثلا گل بخوره، خاک بخوره، اکله. به خلاف ابوال، ابوال بیچاره، فانها حرمت کذالک، ابوال تحریم شده کذالک، یعنی جمعی منافعش یا بفهمید منفعت اهمش به اعتبار خبائث بودن. فیکون تحریم راجن الی شربها، پس تحریم برگشت میکند به شربش. چرا؟ برای اینکه شرب اهم منافعشه. خب و غیره من المنافع فی حکم عدم. عجیب از شیخ میگه غیر شرب بقیه منافع در حکم عدمه، با اینکه امروزه میبینیم بقیه منافع مهمه، کود و امثال اینا، از این آشغاله زباله هم نمیگذرن، میبرن کود درست میکنن، یه چرسه به همین بول حیوانات. کودا حالا چقدر گرانه مثلا میخرن، ماشینی 300 200 بیشتر، همیناست دیگه، می غیر از ایناست. حالا شیخ میگه نه، اونا منفعت به حساب نمیاد، اینا دیگه حالا قدیما لابودی جور بوده که بهایی نمیدادن. خب و بل جمله فل انتفاع به شی حال از ضروره، برگشت کردیم به اصل مطلب، ما میخواستیم یه دلیل پروپوغرسی پیدا بکنیم که بول رو در شرایط طبیعی و اختیاری بشود خرید و فروش کرد، ولی چنین دلیلی پیدا نشد. گو اگرم جایز باشه اند از ضروره، خب ما در حال اختیار دلیل میخواستیم، پس بنابراین بالجمله یعنی خلاصه به طور کلی، فل جمله یعنی به نحو موجبه جزئیه، ولی بالجمله یعنی یک کاسه، به طور کلی خلاصه مطلب. فل انتفاع و به شی، نفع بردن به چیزی مثلا بول، حال از ضروره اونم در حال ناچاری، منفعتن محرمتن فی حال اختیار. این منفعت در حال اختیار چیه؟ حرامه، ولی در حال اصرار مؤمن شئن الا و احل حال اصرار دیگه، حرام بود شد حلال. خیلی خوب، انتفاع به چیزی در حال ضرورت که در حال اختیار حرام است، چنین انتفاعی لا یوجب جواز بیعی، بفهمد اختیارن، این سبب نمیشه که بیعش در حال اختیار جایز باشه، ما دلیلی پیدا نکردیم. خب دوباره برمیگردیم، میگه که شما فرمودید که بیع بول حیوانات به اصطلاح معقول اللحم چون منفعت مهمی برش نیستش جایز نی، میگه در حال ضرورت. خب ما یه جواب نقضی داریم، ما میگیم ادویه جاتو شما چه میگید؟ همون چیزی که قبلا بود، از جمله همین عقاقیر. عقاقیر رو تو بعضی کتابا به تریاق معنا میکنن، یعنی پادزهر. پادزهر طرف یه مریضی داره یا مثلا مار گزیده، یه پادزهری باید بزنن او رو خونسا بکنه. استعمال این پادزهر یا این دوا در حال اختیار چه بسا میبینی که ضرر داره و تجویز نمی کنن، ولی در حال اضطرار میگن چاره اینی دیگه پادزهره. یا مثلا طرف بیماری شدید داره، هیچ وقت دکترها تجویز نمی کنن دوا رو، قرصا رو بخور، در حال صحت مزرده، در حال مرض خوب تجویز میکنن. خیلی خوب، بولم همین جور باشه، بولم که در حال ضرورته، مثل همین دواجاتی که در حال مرضه. وقت دواجات به اعتبار حال مرض خرید و فروش جایزه، چه بسا به قول آقای ایروانی شما هنوز مریض نشدی، میری ده تو قرص مثلا آسپرین میگیر میذاری تو خونه تو، یا فلان شربت رو از خارج میگیری میگی بعدن گیر نمیاد. خب اینا رو که تهیه میکنی، بی میکنی، شرا میکنی، با اینکه استعمالش فقط در حال مرضه، در حال صحت که اینا ضرر داره. خب ماننفی هم از همین قبیل باشه، بیایم بگیم ولو به اعتبار حال ضرورت ما بتونیم در حال اختیار بر رو خرید و فروش بکنیم و معاوضه صحیح باشه. این رو چه جواب میدید؟ جناب شیخ میگه شما اشتباه کردید، عنوان عوض میشه. همین دوایی که در حال صحت مزده در حال مرض چیه؟ نافع. این دوایی که در حال صحت مزده، بی خودی قرص میخوری چکا؟ بی خوری دوا میخوری چکا؟ پازر استعمال میکنی چه؟ بتر به ضرر میزنه. اما وقتی انسان مریض شد، مزاجش برگشت، همین قرص وقت میشه چی؟ ها؟ نافع. پس این شد قیاس مال فارغ. شما بول حیوانات معقول الرحم رو مقایسه نکنید به ادویه و اینها که در حال مرض به کار میاد. ببینید ولا ينتقض ایزن، اینی که ما حکم کردیم به عدم جواز بیع شرب چیز بول معقول، این نقض نمیشود ایزن. ایزن یعنی همون طوری که به تین نقض نشد و جواب از تین رو دادیم، ها، نقض نمیشود به ادویه محرمه، ادویه که حرام است فی حال المرض. بله، در غیر حال مرض حرامه، غیر حال مرض چی میشه؟ ها، به ادویه‌ای که حرام است در غیر حال مرض، یعنی حال صحت، لعل الاضرار. این لعل الاضرار به محرم میخوره، یعنی حرام است به خاطر اینکه خب ضرر میرسونه، در حال صحت ضرر داره. مازالک شما تهیه میکنید، میخرید. خب پس این چجور میشه؟ یا به قول ایروانی قبل از مریضی میخری، یا در حال مریضی میخری استعمال میکنی. لأن حلیت هازهی، جواب نقضه، برای اینکه حلال بودن ادویه فی حال المرض لیست لعجل ضروره، به خاطر ضرورت چیه؟ نیست که بگی که شرب بولم در حال ضرورت پس در حال اختیار بشه بخری، ملاک هر دو ضرورت باشه. میگه نه بابا، در حال مریضی به خاطر ضرورت که نیست که، بل لعل تبدل عنوان الاضرار، عنوان اضرار به نفس تبدیل میشه به عنوان نه. همین دوایی که اون وقت کشنده بود و ضرر داشت الان نافع هستش. پس این نشد که ضرورت سبب بشه در حال اختیار ما بیع و شرا بکنیم، انقلاب عنوان میشه. بله؟ خب مجبوره بخوره، برای چی بخوره؟ در حالی که برای زلت داره میخوره یا نافع میخوره؟ نافع دیگه. او مجبوره مثل او بیچاره‌ای که ناچار میشه به جای آب بول گوسفند بخوره. این بول گوسفندی که حالا میخوره این ضررهای دیگه هم داره، ولی فعلا جلو مردنشو میگیره. ولی اون دوایی که در حال صحت مضر بود الان عنوانش عوض شده و ضرورت مجوز نشد، بلکه انقلاب عنوان شد. و من ما ذکرنا، این من ما ذکرنا، این که ما گفتیم اصرار به حرام موجب جواز بی مطلقا نمی شود، این که عرض کردیم اصرار به حرام موجب جواز بی یا معاوضه مطلقا نمی شود، خب یظهر چی؟ ان قوله علیه السلام فی روایت توعف العقول المتقدمه که امام فرمود و کل شیء یکون لهم فیه صلاح، امام صادق گفت که هر چیزی که برای عباد در اون چیز مصلحت است، من جهت من الجهاد، حالا بالاخره فردی اجتماعی براشون مصلحت داره. اینو فرمود که بیع و شرائش جایزه، تجویز فرمود. ببینید کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهاد، یراد بهی جهت و صلاح از ثابته حال الاختیار دون از ضروره. ای که انه یکی به این روایت تمسک بکنه بگه اونجا روایت امام صادق ظاهر اینه که در حال ضرورت بالاخره یه مصلحتی داره، پس جایز بشه باید بیعش مطلقا. میگه نه بابا، اون روایت حال اختیار رو میگه نه حال ضرورت رو. و مما ذکرنا ان قوله علیه السلام یراد بهی، به این قول امام اراده میشود جهت صلاح که از ثابته، این جهت صلاح ثابت است حال اختیار دون از ضرورت. معلوم شد چی میگیم؟ بله، نه یا به روایت تمسک بکن بگو امام داره حال ضرورت رو میگه، چون گفت که به جهت من الجهاد، یه جهت هم مثلا حال ضرورته، پس ولو اینکه یه وقتی ضرورت میشه آدم بول بخوره در شرایط اختیاری هم بتونه یک مثلا شیشه بولی بگیره بذاره تو خونش، بگه یه وقتی بهش مستر میشم، این روایت دلیل میشه یا نمیشه؟ میگه دلیل نمیشه، برای اینکه این روایت مربوطه به حال اختیاره نه حال ضرورت. میگه چیزایی که در حال اختیار درش مصلحته میتونید به او شرا بکنید، اما چیزایی که یه وقت به درد بی درمانی میخوره خیر. در حال اختیار به چه درد میخوره؟ خوردنش بابا، خوردنش بحثه، خوردنش بله در حال اختیار به درد گیاهان میخوره، بس خوردنشه. لذا شیخ گفت منفعت غالبش همون اکل و شربه، اشتباه نشه. بله، عنوان عوض نمیشه، همون بوله، همون بوله. لذا به خیلی سختی و زحمت هم همین بول رو میخوره و چه بسا توابعی هم داره. وقتی هم اومد تو شهر میگه بابا من ناچار شدم بول بخورم نمیرم، آقای دکتر من رو درمان کن، یه دوای چیز بده، من بول خوردم چیکار کنم؟ بله، عنوان عوض نمیشه، عنوان همون عنوانه، من عوض میشه عنوان. بله؟
همون دوا هم نمیتونه، دوا
نه، دوا مضر بود، حالا مضره، بول خوردن که این میکروبه، حالا مضره، فقط بالاخره رفع چی میکنه که طرف نمیره تا یه اندازه خودشو به شهر برسونه، ولی انصافا که این سرشار از میکروبه، هیچ کسی اجازه نمیده از خبائثه. نه خیر، عنوان عوض نمیشه. و من ما ذکرنا یسرو، خب من ما ذکرنا دوباره همین که گفتیم اصرار، اصرار به حرام مجوز بی مطلقا نیست که در حال اختیارم بتونی بی و شرا کنی، ظاهر می شود حرمت و بیع لحوم سبا، حرام است بی کردن گوشت درندگان، درندگان و مثلا شغا روبا گوشتشون آدم بفروشه، البته دون شحومه ها. حالا شحومشو میگیم، او پیه هاش ممکنه به دردی بخوره برای چرب کردن و درمان به کار بره، ولی لحومشو چون معمولا میگیرن میخورن لذا ممنوعه. بعضی البته مثال زدن گفتن ممکنه برای سگاشون بگیرن، اشکال نداره، ولی اگه خودشون بخوان بخورن این جایز نیست، در حال اختیار. حرام است بیع لحوم سبا دون شهومه ها فان الاول من قبیل الابوال، اولی که لحم سبا باشد از قبیل ابواله که در شرایط اختیاری نفی درش نیست. گفتم مگر که بخواد به سگا و حیواناتش بده. و ثانی که شهوم باشه من قبیل قین، یعنی منافع حلال داره. فی عدم حرمت جمیع منافع ها المقصودت منها، که همه منافع مقصودش حرام نشده. خب شهم دیگه پیه، مثلا برای چرب کردن پوست، یا حالا تصادف کرده یه نیم کیلو پی میگیره به یه پوستش میماله، مثلا خونم هست و اینا، بعدن میره همه رو آب میکشه اینطور. یا نه پیه که اصلا حیوان و سرشو بریده اینا پاکه، نجس هم که نیست که، سرشو قالو ببری گوشتش پیهش پاکه ولی نمیشه بخوری. خب گوشتشو نمیخوریم ولی شهمش برای چرب کردن و برای کشتی که مثلا آب بهش نفوذ نکنه، یا فرض کنید برای چراغ قدیما برای نور و اینا استفاده میکردن. خب پس معلوم شد که سبا گوشتشون اگه بخوایم برای خوردن بخریم مثل ابوال جایز نی، اگر شهمشان را بخریم مثل تینه، اغلب منافع جایزه. خب ولا ینافیه، حالا اینجا اشکالی میکنه به این مطلبی که الان گفتیم راجع به سبا و شهوم، دو تا اشکال میکنه و جواب میده. دیگه متاسفانه فرصت نشد، حالا یه خود بیفته رو قلتک سریعتر جلو میریم. این گروه علمی هم یادتون نره، اونایی که مایلید امتحان بدید آخر هفته ما یه امتحانی بگیریم از قسمتایی که تا حالا خوانده شده. ان شاء الله اونایی که نمره خوب بگیرید در این گروه علمی شرکت میکنید و خود بنده باتون کار میکنم در هفته حداقل 3 ساعت کار علمی تحقیقی پیرامون همین مباحث مکاسه، یعنی حاشیه رو میبینیم، نظر بزرگان رو میبینیم و معضلات هم ان شاء الله حل میشه. یه کمک خرجی هم دفتر آقای فاضل بهتون میدن، حالا هر کدوم مایل بودید با جدیت اینا رو مباحثه و مطالعه کنید، شرح ها هم ببینید. شرح ها یعنی حاشیه، نه شرح فارسی ها، حاشیه های مثل ایروانی، مثل مرحوم شهیدی، ارشاد و طالب آقای تبریزی، اینا رو مطالعه کنید تا ان شاء الله یه امتحان جونداری بگیریم و ببینیم نتیجه